ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا که بیشتر آنان زائران از ایران هستند به حدود 100 تن رسید. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا در اسرائیل، ده ها هزار تن از اهالی آن شهر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. شماری از طلافروشی ها در تهران و زنجان در اعتراض به میزان مالیات بر ارزش افزوده مغازه های خود را بستند. درود شنوندگان عزیز، مکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داده که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به حدود 100 تن رسیده است که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. این انفجار امروز در منطقه الشملی در استان هله و در حدود 80 کیلومتری کربلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری فارس، پمپ بنزین هدف قرار گرفته شده در کنار رستورانی قرار دارد که معمولاً زائران ایرانی در راه برگشت از کربلا در آن برای استراحت توقف می‌کنند. یک مقام بلندپایه پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفت در زمان انفجار دست کم 7 اتوبوس زائران داخل جایگاه سوخت بود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، حدود 5000 تن از اهالی آن شهر خانه های خود را ترک کرده و دولت از صدها نیروی ذخیره ارتش برای کمک به آتش نشانان و ماموران پلیس کمک خواسته است. رئیس پلیس اسرائیل احتمال عمدی و سیاسی بودن شروع این آتش سوزی را منتفی ندانسته است. وزش باد و خشکی هوا باعث رسیدن سریع آتش به حومه شمال حیفا شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روسیه، قبرس، یونان و کرواسی برای خاموش کردن آتش به کمک اسرائیل شتافتند. این آتش سوزی از 3 روز پیش آغاز شد اما از امروز شدت یافت. شماری از مغازه های طلافروشی در تهران و زنجان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده 9% طلا مغازه های خود را بستند. خبرگزاری ایسنا امروز از تعطیلی مغازه‌های طلافروشی در پازاژهای تهران، نور و بازار زنجان به دلیل اعتراض به بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده گزارش داد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا از مکاتبات با رئیس جمهوری و مجلس برای کاهش این مالیات به 3% اطلاع داد. بر اساس این گزارش، محمد صفایی رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان گفت مالیات بر ارزش افزوده با رقم 9% فعلی قابل پرداخت نیست. وی با پیگیری‌های معاونت امنیت سیاسی استانداری و مدیر کل دارایی استان قرار شده این مغازه‌ها کار خود را از سر بگیرند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است در پی بارش برف در 2 روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. ایسنا در گزارشی در این باره می‌افزاید شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران به ایسنا گفته است در شرایط بحران زده قرار دارند و نمی توانند ادعا کنند که مشکلات به زودی حل می شود. بنابر گفته این مقام استان مازندران، 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. و به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، 5 بهایی در روز دوم آذر در شیراز بازداشت شدند. این خبرگزاری نام این افراد را لالا صالحی، پریسا سپهری، سمر آشنایی، نسیم کاشانی نژاد و رضوان یزدانی اعلام کرده که همه در خانه هایشان بازداشت شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 23 ایران. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی رادیو فردا از آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس می‌شنوید.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری هیچ گونه هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد.
و همینطور از برگزاری همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست در ایران.
بعد از جنگ باقی مانده های مواد جنگی جمع‌آوری نشدن. این مواد سرطان‌زاییشون اثبات شده.
یک خانه، یک زمین.
بعد از تقریباً 4 روز آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس، بعد از زغال شدن تنه‌های عظیم درختان و از بین رفتن دست کم 12 هکتار از این جنگل‌ها، وقتی مسئولان منطقه گفتند نیروی انسانی امکان مهار این آتش را نداره، باران به کمک اومد و شعله‌های آتش را فرو نشاند. جنگل‌هایی در ارتفاع تقریباً 2700 متری در خواب زمستانی با شیب بالای 90 درجه که معمولاً در فصل سرد پاییزی در آرامش به سر می‌برند، پاییز امسال گرفتار آتشی شدند که به گفته برخی مسئولان شکارچی یا کوهنوردان به جانشان انداخته بودند. اما اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میگه این جنگل‌ها ویژگی دیگه‌ای هم داشتند که احتمالاً همراه با تنه درختانش نابود شده.
اتفاقاً جمعیت حیات وحشش قابل توجه هست و اینجا قرقاول نام خاص ایرانی رو داره که فضیان سرسیکوس، که چون قرقاول ها پرنده های قابل نیستن، نمیتونن خوب پرواز بکنن، اغلب بوا میرن، میدونن یه تلفات سنگین هم خواهی داشته متاسفانه، چون مناطق کوهستانی مرتفع و جزء جنگل های کوهستانی است که رسیدن بهش با اشکال مواجه میشه.
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه در دنیاست که پوشش جنگلی ناچیزی داره. گفته میشه این پوشش جنگلی اندک با سرعتی بیشتر از بقیه نقاط دنیا در حال نابودیه. جنگل‌های ایران اگر از شر اره و آفت و خشکسالی جان سالم به در ببرن، گرفتار حریق میشن. روزنامه ایران چند وقت پیش خبر داد در طول 6 سال دست کم 10,000 آتش سوزی در جنگل‌های ایران گزارش شده و 120,000 هکتار جنگل و مرتع سوخته. جنگل‌های گلستان، کردستان و ایلام مقام‌های نخست را در این مسابقه آتش دارند که در بسیاری از مواقع عمدی بوده. گفته میشه با این سرعت احتمالاً تا 50 سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از هیچ جنگلی باقی نمیمونه. جنگل‌هایی که به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، توی بعضی موارد به دلیل دور از دسترس بودن راحت‌تر هم آتش می‌گیرن.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. هر جا که حریقی اتفاق افتاده، مانند فارس و یا استان گلستان، ما مرغوب و مدیون نیروهای خودجوش و یا سمندها، سازمانهای مردم نهاد هستیم که اینها برشون برای جنگلهای مملکتشون میسوزه، میرن بالا با نهایت سعی و کوشش، حتی با حتی هم به اینها وارد میشه، بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستن. اما مسئله این است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از فقیرترین دستگاه های مملکت هستند که امکاناتشون برای تعلیم و تعلم و نیز برای به کار گرفتن نیروهای متخصص کافی نیست.
امسال طرحی به نام طرح استراحت جنگل تصویب شد، اما گفته میشه بر اساس یکی از بندهای این مصوبه بهره برداری از درختهای خشک و شکسته مجازه. بازموندن این در به معنای نابودی بیشتر درختانی هست که میتونن ناسالم به نظر بیان یا ناسالم گزارش بشن، یعنی آتش گرفتنهای عمدی بیشتر و زغال سازی و رونق بازار چوب و از بین رفتن لانه و کاشانه پرندگان و حیوانات جنگلی و همینطور نابودی زیست بوم منطقه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از آثار مخرب و عمیق جنگ بر محیط زیست آثار سلاح‌های شیمیایی و اتمی و بیولوژیک است. موضوعی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد اون هشدار داد. او که در کنار نماینده سازمان ملل متحد در تهران و بعضی از سفیران کشورهای دیگه و استادان دانشگاه‌ها در همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست شرکت داشت، از ارتباط مستقیم بین حفظ محیط زیست و عوامل تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ یاد کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین نشست اعلام کرد حملات اخیر گروه خلافت اسلامی به مخازن نفتی و حمله به یکی از انبارهای بزرگ گوگرد میتونست باعث شکل گرفتن باران اسیدی در ایران بشه. به گفته حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، منطقه ما درگیر جنگ‌های قدیمی‌تری هم بوده که آثارش در محیط زیست ایران و بسیاری از کشورها همچنان باقیه.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال اورانیوم ضعیف شده در نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار گرفت، به این دلیل که چگالی اون از صبح بیشتره و میتونه خوشا رو به راحتی منهدم کنه. بعد از جنگ این باقی مانده های مواد جنگی در منطقه باقی مونده، مثل صبح یا سایر مواد شیمیایی، سرطان‌زاییشون اثبات شده. سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنن که این مسئله به تدریج اتفاق میفته. آمارها نشون میده که در منطقه فلوجه در عراق در سال 1991 از هر 100 هزار نفر 40 نفر به سرطان مبتلا بودند. در سال 2005 این آمار به 1600 نفر در هر 100 هزار نفر میرسه و فلوجه یکی از مناطقی است که به شدت توسط جنگنده‌های ائتلاف مورد بمباران قرار گرفت، از جمله اورانیوم ضعیف شده مورد استفاده واقع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در این نشست سخن می گفت با اشاره به آسیب‌های انسانی جنگ از آثار طولانی مدت تخریب‌های محیط زیستی و منابع طبیعی در اثر جنگ هم گفت که شرایط خطرناکی رو برای کشورهای محاصره شده در جنگ به وجود میاره. به وجود آوردن سازوکار جهانی برای حفظ منابع آب، حفظ منابع طبیعی و تالاب‌ها و حیات وحش در زمان جنگ شاید آخرین مواردی باشه که کشورها بتونن در زمان جنگ و خونریزی و آوارگی به اونها فکر کنند. مسئولان میگن پیامدهای جنگ در محیط زیست رو میشه همین امروز در منطقه عراق دید که از جنگ‌های قبلی باقی مونده. از نابودی نخل‌ها و نیزارها تا خشک کردن رودها و چشمه‌ها، از ریزگردهایی که از اون سوی مرزها به ایران میان و محصول همین خشکی‌ها و بیرویش و زایشی در منطقه هستند، روندی که باعث شده کانون‌های دیگه‌ای برای گرد و غبار شکل بگیره و استان‌های غربی کشور و شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه و ایلام رو هم تحت تاثیر قرار بده. اونطور که حمید پوران میگه مردم گاهی حتی ندانسته با آثار این جنگ‌ها زندگی می‌کنند و خطرات زیست محیطی اون‌ها رو هم به جان می‌خرند.
دو مسئله اینجا به وجود میاد. یک، انتقال این مواد آلاینده شیمیایی به سفره‌های آب زیرزمینی از طریق باقی موندن بر روی خاک و شسته شدن در اثر بارندگی، و دوم گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردها است. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند. ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشند، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن، مهم نیست که چه منطقه‌ای باشه، این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
در حالی که در این همایش بسیاری از کسانی که سخن میگفتند از آثار طولانی مدت و کوتاه مدت جنگ بر محیط زیست مثال‌های مختلفی را عنوان می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت آثار مخرب جنگ و مخاصمات بر محیط زیست چندان برای ایرانی‌ها ناملموس نیست.